بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 76، سطر دوم. و نور ابن بیان ذلک مقدمتن هیه ان نقول من الکلیات ما قد یتصور معناه فقط به شرط ان یکون ذلک المعنا وحده. بس در جواب ماهو داشتیم و اصناف جواب ماهو رو توضیح می دادیم. گفتیم که سؤال به ماهو مستقش تقسیم میشه، بنابراین جواب به ماهو هم سه قسم خواهد داشت. قسم اول و دوم رو بیان کردیم. قسم سوم این بود که سؤال از شخص واحد شود یا از اشخاص متفق الحقیقه. گفته شود زیدون ماهو یا زیدون و عمرون و رسون ماهو. در هر دو حال گفتیم انسان در جواب قرار می‌گیرد. بعد در ضمن این مبحث اشاره کردم که ما منظورمون سؤال به ماهوست، نه سؤال به منهو. و سؤال به منهو رو گفتن که خود شخص رو در جواب باقی می‌چسبیم، اما در سؤال به ماهو نوع رو در جواب می‌یاریم. بعد ابن سینا اشاره کرد به این که آن چه که در زید اضافه بر انسانیت هست و شخصیت زید رو درست میکنه، اون عوارض یا لوازمی است که از ناحیه اسباب خارجی آمده. چه عوارضی باشد که از ماده آمده، چه عوارضی باشه که از رحم مادر گرفته شده و چه عوارض دیگر. خاطر بعد از این که این متن ذکر تصمیم گرفت که فرق بذاره بین فصولی که ملحق می شوند به اجناس و با لحوق به اجناس اشیاء متفق الحقیقه رو که انواع مختلف هم می سازند و بین عوارضی که ملحق می شوند به نوع و با لحوقشون به نوع اشخاصی رو که متفق الحقیقه هستن می سازند. پس الان خواجه در صدد فرق گذاشتن بین فصول و عوارضه و به تعبیر دیگه میخواد بگه چه چیزهایی اگر زمینه به کلی شوند اشیاء متفق مختلف الحقیقه میسازند و چه چیزهایی زمینه به کلی شوند اشخاص متفق الحقیقه میسازند. اون اولی ها فصول، دومی ها عوارضند. این رو میفرماید ما میخوام توضیح بدیم و برای بیانش مقدمه رو شروع میکنیم. نه، به این عرض خواسته هم کار نداره. ایشون فقط عرض رو میگه با فصول رو مقایسه میکنه. عرض با فصول مقایسه میشن و فرق این دوتا گفته میشه. عرض میخواد آن باشه، میخواد خاص باشه، به اوناش که کاری نداره. فقط تفاوت بین عرض و فصول گفته میشه. ابتدا ایشون فکر میکنه که ما کلی رو سه جور میتونیم لحاظ کنیم و در هر لحاظی این کلی نوعی می شود غیر از کلی که در لحاظ دیگر ته می شه و آورده می شه. عبارت رو به این صورت شروع می کنه که من الکلیات کلی سنینی و منها کلی سنانی. آدم به نظرش می شه که داره کلی رو تقسیم می کنه، یه چند جور کلی داریم، در حالی که این نیست. منظورشونه که لحاظها رو تقسیم کنه، یعنی کلی با این لحاظ بعضی از کلیاته، کلی با لحاظ دیگه بعضی دیگه است. همون کلی رو جور دیگه لحاظ میکنه دیشون یه کلی دیگه است. پس با من طبیعی مطلب رو شروع میکنه که بعضی از کلیات این که مینند، منظورش اینه که یعنی بعضی از کلیات با این لحاظ میان، بعضی ها با لحاظ دیگه میان، یعنی نه که بعضی کلی دیگه، همون کلی ممکنه با لحاظ دیگه بیاد، اما چون لحاظ مختلفه کلی رو مختلف میکنه و ما میتونیم بگیم اون یک کلی، این یک کلی، که هر دو مثلا حیوانن، اما وقتی لحاظ عوض میشه این کلی که حیوان است با اون کلی دیگر که اون حیوان فرق میکنه، دو قسم میشود، دو قسم کلی میشود، در حالی که یک قسم کلی است و لحاظ داره. خواستم من طبیعیه رو توضیح بدم که وقت اشتباه نکنید، منظور از ملل کلیات این نیست که ما بعضی کلیات رو میتونیم اینجوری تصور کنیم، بعضی کلیات قابل تصور اینجوری نیستن، نه. ایشون میخواد بگه کلیات رو میتونید تصور کنید و بعد از تصور جوری تصور کنید که فرق کند با همین کلی اگر جوری دیگه تصور بشه. خب توضیح مقدمه ایشون اینه که اول فهرست مقدمه رو عرض کنم که اصلا ایشون چی میگه توی مقدمه. ایشون کلی رو به دو قسم تقسیم میکنه، یعنی به دو لحاظ کلی رو لحاظ میکنه. در یک لحاظ کلی وحده ملاحظه میشه، هیچی مقرون با این کلی نمیشه. در لحاظ دوم کلی همراه میشود با مقارنات، بخ مقارنات متفاوت میشن که همین لحاظ دوم باز به دو تقسیم میشه. مقارنیست که وقتی جمیمه شود به کلی اشیاء مختلف الحقیقه رو میسازد، یک قسم. دوم مقارنیست که وقتی جمیمه شود به کلی اشیاء متفق الحقیقه رو میسازد، این دو قسم. بعد از اینکه این دو قسم رو با اون یک قسم اول ذکر میکنه و مجموع اقسام میشن ستا، میگه این سه قسم کلی درست شد. بعد یه مثال میزنه به حیوان. این حیوان رو که یک کلیه سه لحاظ لحاظش میکنه، به همین سه لحاظ لحاظ میکنه. بعد از اینکه این مثالش تموم شد، این حیوان رو در هر یک از سه لحاظ با انسان میسنجه که ببینه رابطه این حیوان با انسان چیه. بعد از این که این مطلب تموم شد، فرق بین اون دو چیزی که مقارن می شوند با حیوان، یکی با اختراعش اشیاء مختلف الحقیقه رو می سازه، دیگری با اختراعش اشخاص مختلف الحقیقه رو می سازه، این دو تا فرق رو که از عبارت در آمده بود دوباره استخراج میکنه، بیان میکنه. بعد از اینکه این مقدمه تموم شد که حدود دو صفحه خورده طول میکشه، به ذل مقدمه که چند خطه میپردازه، این در جایست مقدمه خیلی مفصل تر از ذل مقدمه. ذل مقدمه توضیح عبارت ابن سیناست که زید آنچه اضافه بر انسانیتش دارد عوارض و لوازم است. این توضیح میده توضیح که این معنی حدوده دو صفحه و نیم سه صفحه مطلب رو گفته و کتاب خودمون رو که با خابر از ایش داره. این خلاصه بحث بود که کلی به ابتدایشون میگه به دو لحاظ لحاظ میشه، لحاظ دوم دوباره دو لحاظ برش میاره، مجموعا میشن سه لحاظ. بعد مثال به حیوان میزنه. بعد از اینکه مثال به حیوان زده شد، در هر سه لحاظ حیوان رو با انسان مقایسه میکنه، مقدمه تموم میشه، وارد به مقدمه میشه. خب اما حالا توضیح مقدمه. ایشون میفرماد کلی رو گاهی وحده ملاحظه میکنه، این خود کلی ملاحظه میشه و قیدم میکنی که چیزی دیگری همراه این کلی نباشه. بله، به صورتی که اگر چیزی همراه کلی شد، تو این رو بیرون از کلی قرار میدی و میگی که این داخل در کلی نیست، این زائد بر کلیه. مثلا فرض کنید حیوان رو ملاحظه میکنی، اینطور میگیم حیوان جسم نیست، نامی متحرکه به اراده، حساس. این مفاد حیوانه، این مفاد رو میگیم که دیگه دورش رو ببند و چیزی بهش اضافه نکنه. همین رو وحده ملاحظه کن. حیوان به ما این که جسمیش نامی متحرکه به اراده و حساس، اون چی که در این حیوان دخیله همین است که گفتیم. حالا اگه چیزی دیگه میخوای اضافه کنی، ناطق رو اضافه کن، قبول نمی‌کنه. چون ما دور این حیوان رو حصار کشیدیم و بستیم، گفتیم این وحده لحاظ شد، بنابراین هر چیه که بخواهش مقرون کنی زائد بر این حیوانه و جز این حیوان دیگه نیست. اینجا اصطلاحا میگیم حیوان رو به شرط لا ملاحظه کردیم، یعنی به شرط این که چیزی دیگه همراهش نباشه، به صورتی که اگر چیزی دیگه همراهش آوردی داخل حیوان نشود، بیرون حیوان بماند و به عنوان مقارنی که زائد بر حیوانه قرار داده شود. اگر این کلی رو به این صورت ملاحظه کردی و بعد هم چیزی زمینه کردی، با اون زمینه هم به عنوان یه زایدی کنار حیوان قرار دادی، نمیتونی اون زمینه رو داخل حیوان بکنی، چون قرار بر این شده که حیوان همین محدوده بسته باشه، اضافات بیرون باشه، پس نمیشه این اضافه رو داخل حیوان قرار بدی، باید بیرون حیوان باشه. حالا اضافه کردی، مثلا گفتی حیوان و ناطق، به طوری که ناطق بیرون از حیوانه، میخوایی حالا معنای جدیدی رو اختراع کنی و به دست بیاری که بر این مجموع حمل بشه. خلاصه یه مجموعه درست کنی، حالا چه معنای حمل کنی چه نکنی، یه مجموعه از این کلی و از اون امر زایدی که مخترین کردی به کلی میخوایی به دست بیاری. رابطه کلی با اون مجموعه رابطه جز با کل میشه، یعنی این حیوان جزئی است برای حیوان به زمینه ناطق. خود حیوان تنها خودش کلیه، بعد این ناطق رو به زمینه میکنی، مجموعه ای درست میشه که این مجموعه مرکب است از حیوان و چیزی که زائد بر حیوانه. اگر این زاید نبود داخل در حیوان قرارش میدادی دیگه مجموعه درست نمیشد، بازم یه کلی درست میشد. اما حالا که این زاید رو بیرون حیوان قرار دادی، زمینه کردی به حیوان، یه مجموعه درست میشه مرکب از دو جز، یک جزش حیوانه، یک جزش مثلا ناطقه. اینجا اون کلی جزء مجموعه میشود، کلی جزء مجموعه میشود. وقت نمیتوانی اون مقارن رو بر اون کلی حمل کنی، یک کلی رو نمیتونی بر مقارن حمل کنی، دو مجموع رو نمیشه بر این دوتا حمل کرد و این دوتا رو نمیشه بر مجموع حمل کرد، سه اصلا حملی که کار دیگه نیست. یک مجموعه تشکیل شده برای کلی تشکیل نشده، حیوان با ناطقی که کنارشه دو تا جزءن که کلی رو کل تشکیل دادن، نه یه مجموعه تشکیل دادن نه کلی درست کنند. خب این یه نحوه تصور برای کل، برای کلی، برای کلی که در این تصور همونطور که توجه کردید کلی وحده تصور میشه بدون قرین، قرینام که میان بیرون میمونن، خارج و زاید برم کلی هست. لحاظ دوم اینه که کلی رو طوری لحاظ کنیم که تنها بتواند تنها باشد و چه بتواند قرین پیدا کند، یعنی دیگه شرط نمی کنیم تنهایی رو، اجازه میدیم هم تنها تصور شود، هم تنها باشد، هم با قرین باشد. در این حالت اگر قرینی آمد میتواند داخل بشود در کلی و کلی رو با خودش یکی قرار دهد، این مجموعه درست نکند که اون بشه یه جز این بشه یه جز. در چنین حالتی اون کلی به دو قسم تقسیم میشه، کلی که ما اجازه دادیم زواید رو و قرائن مقارنات رو بپذیره و مقارنات رو بیرون او قرار ندادیم و به تعبیر دیگه کلی رو وحده ملاحظه نکردیم، گفتیم که وحده باشد که همراه داشته باشد. این چنین کلی دو قسم می شود، یکی کلی است که مبهم است، باید چیزی به زمینه شود تا متحصل شود، یکی کلی که مبهم نیست، متحصل است یا متحصل شده. این قسم دوم متحصل است یا متحصل شده. اون کلی که مبهم است مثل حیوانی که جنس باشه، مثل حیوانی که جنس باشه که این حیوانی که جنسه همونطور که گفتیم مبهم است، یعنی تعین پیدا نکرده در انسان یا در فرس یا در بقر یا چیزای دیگه، تعین پیدا نکرده، همچنان مبهمه، با همه اینها قابل جمعه. در این کلی اگر شما مقارنی رو زمینه کنید، معنای دومی درست می شود غیر از معنای اول. معنای اول مبهم بود، معنای دوم با این زمینه متحصل می شه. مثلا ناطق رو اضافه می کنید به حیوان، الان یه معنای جدیدی درست می شود که اسمش انسانه. اون معنای قدیم، معنای اولی اسمش حیوان بود و الان این معنای جدید طوریست که ناطق رو که مقرون کردیم به حیوان در خودش گرس کرده، این طوریست که بیرون گذاشته باشه پیش. حیوان ناطق رو گرفته و با ناطق ترکیب شده، دوتایی معنای جدید ساخته. اگر شما مقارن دیگری رو زمین میکنید مثل ساحل، همین بس پیش میاد، اما یه معنای سومی ساخته میشه به نام فرس. باز اگر مثلا خائر رو زمین میکنید، همینطور همین اتفاق میفته، معنای دیگری درست میشه به نام بقر و هاکزا. پس زمین کردن مقارنات به این کلی که به نحوه دوم تصور شده، یعنی لابشت تصور شده ولی مبهمه، مغرون کردن معانی به این چنین کلی باعث پیدایش اشیاء مختلف الحقیقه میشه، یعنی باعث پیدایش انسان و فرس و بقر و امثال ذلک میشه که اینها مختلف الحقیقه هستند. قسم دوم همین کلی که لابشت ملاحظه میشه، کلی که لابشت ملاحظه میشه گفتیم دو قسمه، قسم دوم کلی که لابشت ملاحظه میشه این دیگه مبهم نیست، بلکه متحصل است یا متحصل شده است. متحصل مثل انواع بسیط که اصلا از اول جنسی نداشتند که معنای مبهم باشه بعد ما فصلی زمینه کنیم و محصل بشوند، بلکه از اول محصل بوده. انواع بسیطه، انواع بسیطه میشه مثلا اعراض، اینا جنس نداره، مجرد از همه میتونه، اینا جنس نداره، اینا متحصل هم از اول، نه جنسی بوده شما فصلی زمینه کردید با زمینه کردن فصل متحصل شده باشه، این که از اول متحصل هم. یا متحصل شده هند، یعنی همون معنای اولی رو که ما جنس قرار دادیم داشتند، بعد یک مقارنی رو زمینه کردیم مثل ناطق متحصل شده. پس یا نوع بسیطه که از اول متحصل بوده، یا نوع مرکبه که اول جنس بوده شما فصل رو زمینه کردید متحصل شده. چه متحصل باشد چه متحصل شده باشد، این بر اشیاء متفق الحقیقه اطلاق میشه، برخلاف اون قسم دوم که بر اشیاء مختلف الحقیقه اطلاق شد، این قسم سوم بر اشیاء متفق الحقیقه صادق میشه. توجه کردید الان چی شد؟ ما قسم اول رو داشتیم که کلی بود زاید رو قبول نمی کرد، کلی وحده ملاحظه شده بود و زواید رو قبول نمی کرد. قسم بعدیمون کلی بود که وحده ملاحظه نمی شد، اولی بشرت لا ملاحظه می شد، این دومی لا بشرت ملاحظه می شد، وحده ملاحظه نمی شد، اون می تونست وحده باشه، می تونست همراه داشته باشه. این از باز درست کردیم، یکی کلی مبهم که با گرفتن مقارنات اشیاء مختلف الحقیقه رو می سازد، یکی کلی محصل یا محصل شده، کلی که محصل هست یا محصل شده، این با مقرون شدن زمینه اشیاء متفق الحقیقه یا اشخاص متفق الحقیقه رو میسازه. پس تفاوت بین قسم دوم و سوم، قسم اول فعلا حالا کنار گذاشتیم، با قسم دوم و سوم کار داریم که در قسم دوم و سوم ما به الاشتراکشون این است مابل اشتراکشون این است که در هر دو زمینه زاید به حساب نمیاد، یعنی کلی توریستی میتواند این زمینه رو بپذیرد، زمینه رو بیرون خودش قرار نمیده، قبولش میکنه. در هر دو این هست، این اتفاق بینشون هست و در هر دو این مطلب هست که این کلی میتواند بر آنچه که بعد از انضمام زمینه حاصل میشود صدق کند. بعد از اینکه شما زمینه کردید، در قسم دوم ناطق رو زمینه کردید، حاصل این زمینتون کلیست به نام انسان. اون کلی قسم دوم میتواند بر این حاصل هم بشه، هر انسان حیوان. در قسم سوم هم همینطور، بعد از اینکه شما چیزی به کلی زمینه کردید و چیزی حاصل شد، اون کلی میتواند در این حاصل هم بشه. شما وقتی فرض کنید عوارض مشخصه ای رو به انسان که کلیست ملحق کردید و شخص زید درست شد، وقتی میتونید انسان رو بر این شخص زیدی که حاصل انضمام شماست هم کنید. پس دو تا اشتراک دارید، دو تا اشتراک بین این کلی قسم دوم و کلی قسم سوم دیم. یکی اینکه هر دو لابه شرط هست، هر دو با زمینه کنار میان و زمینه رو ترد نمی کنن، زمینه رو زایده بر خودشون قرار نمی دن. این یه اشتراک. اشتراک دوم اینه که هر کدوم از این دو کلی می توانن بر آن حاصلی که بعد از زمینه شیعی به این کلی پدید آمده هم بشن. این دو تا اشتراک بینشون هست، ولی دو تا اختلاف هم دارن. اختلاف اول این است که اون کلی قسم دوم مبهم است، به توسط اون زمینه متحصل می شود، اما کلی قسم سوم یا متحصل است یا متحصل شده است، دیگه با زمینه متحصل نمیشه. این تفاوت اول. تفاوت دوم، در کلی قسم دوم زمینه مقصته، مقصد یعنی مقسم، اون زمینه این کلی رو تقسیم میکنه به اشیایی. زمینه ناطق است، ساحل است، خائر است، ناهیت است و امثال ذالک. اینا وقتی زمین میشن به این کلی که حیوان است، این کلی رو تقسیم میکنن، تقسیم میکنن به اشیاء مختلف الحقیقه. ولی در قصه سوم، اون که زمینه میشود به کلی مقسم نیست، مقسط نیست، لاحقیست که بعد از تقوم و بعد از تحصل حاصل میشه. چون در قسم دوم اون زمینه ابهام رو بر میداره و تحصل میاره، پس تقسیم میکنه اون کلی رو. اما در قسم سوم چون زمینه تحصل نمیاره، تحصل قبل از این زمینه حاصل بوده، کلی رو قسمت نمیکنه، کلی رو قسمت نمیکنه، بلکه مصادیقی براش میسازه. که تقریبا مطلب روشن. منظور از تحصلی که ما در اینجا میگیم تحصل ذهنه، الان به تحصل خارج کار نداریم. ما میگیم که این کلی قسم دوم متحصل نیست و مبهمه، یعنی هنوز در ذهن متحصل نشده، به خارج کار نداریم، به خارج هم متحصل نیست. قسم سومی که میگیم متحصل هست یا متحصل شده، این یعنی در ذهن متحصل هست یا متحصل شده، بازم به خارج کار نداریم، در خارج هم متحصل نیست. پس اون کلی قسم دوم در ذهن متحصل نیست، خب به طریق اولا در خارج هم نیست. کلی قسم سوم در ذهن متحصله ولی در خارج متحصل نیست. پس منظور از تحصل، تحصل در ذهن، نه تحصل در خارج. خب حالا که این مطلب رو گفتیم، دوباره جمع کنیم در همین قسمت. هنوز مقدمه تموم نشدیم، ما وارد مثال نشدیم، فقط امر کلی رو به طور مطلب رو به طور کلی گفتیم. به طور کلی گفتیم کلی سه قسم است. درسته؟ اول گفتیم دو قسم، بعد قسم دوم و دو قسم کردیم، ولی حالا که میخوام جمع کنیم میگیم کلی سه قسم است. یک، کلی که به شرط لاف یا به تعبیر دیگه وحده ملاحظه میشود. این که این کلی اگر اضافه بش، اگر چیزی بهش مغروم بشه، اون مغروم زائد است و جزء کلی قرار داده نمیشه. این اولا. ثانیا اون کلی رو نمیتوانیم بر این حاصل حمل کنیم. خب اما کلی قسم دوم، قسم دوم کلی است که به شرط لا نیست، لا به شرطه، یعنی لازم نیست وحده ملاحظه بشه، میتونه وحده ملاحظه بشه، میتونه همراه داشته باشه. اگر همراه داشت، همراه به او تحصل می، این کلی مبهم است، لا به شرط است و مبهم. اگر بخواد تحصل بگیره با اون زمینه تحصل پیدا میکنه و بعد از تحصل اشیاء مختلف الحقیقه میسازد و قابل حمل بر این اشیاء هم هست. قسم سوم، قسم سوم کلیست که متحصل هست یا متحصل شده. این هم لا به شرط نسبت به زوائد یا زمائن و یعنی وحده لازم نیست ملاحظه بشه، میتونه وحده ملاحظه بشه، میتونه همراه داشته باشه. اگر همراه داشت، این همراه اشخاص، همراهان اشخاص متفق الحقیقه میسازند و این کلی که قسم سومه بر این اشخاص که حاصل اون زمینه هستن قابل حمل میشه. پس چندی مطلب گفتیم، خود کلیه رو توضیح دادیم که به شرط الله هستن یا علا به شرط، به تعبیر دیگه وحده هستن یا میتونن وحده هم نباشن، کلیه رو توضیح دادیم. بعد بیان کردیم که در کدومشون اون مقارنات زائدن، در کدوم زائد نیستن، و بعد بیان کردیم که کجا هم زایزه، کجا هم زایز نیست. اونجایی که هم زایز بود توضیح دادیم که اشیاء مختلف الحقیقه ساخته میشود یا اشیاء متفق الحقیقه ساخته میشه. همه این مطالب معلوم شد، سقس کلی شناخته شد. حالا که سقس کلی شناخته شد، باید براش مثال بزنیم که انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. البته من برای تبیین مطلب مثال هم میگفتم، در لا و لای حرف هم مثال میزنم، یعنی خواهدی مثال نمیزنه، مطلب به صورت کلی بیان میکنه. وقتی هم به مثال رسید، مثال هم برای هر سه پشت سر هم بیان میکنه. خب سطح 76 هستیم. سطح دوم، و نور ابن بیان ذالک. ذالک اشاره داره به این که فرق است، فرق است بین اشیایی که زمینه می شوند و اشیای مختلف الحقائق رو می سازند و بین اشیایی که زمینه می شوند و اشخاص متفق الحقیقه رو می سازند. و به تعبیر دیگه فرق است بین فصول و عوارض. حالا و نور ابن بیان ذالک، یعنی بیان این فرق مقدمتا، یا و نور ابن بیان ذالک یعنی بیان اون چیزی که مصنف در متن آورده، نور مقدمتا، چون هر دو مطلب توی این مقدم روشن میشه. البته ظاهرا مراد خواجه این دومیه، یعنی برای بیان حرف مصنف ما مقدمه این میاریم که در اون مقدمه فرق هم روشن می شود، یعنی فرق بین فصول و عوارض هم روشن می شود. و نور لبایان ذالک مقدمه ای به اون مقدمه اینه، من الکلیات، یعنی بعض الکلیات. ما این توضیح دادم که من طبیعی برای چی آمده. بعضی از کلیات ما، یعنی کلیست که بد یا تصور معناه، فقط خود معناست تصور می شه به طوری که چیزی دیگه همراهش نباشه، به شرط ان یکون از ذالک المعنا وحده، این معنا تنها باشه، یعنی به شرط لا ملاحظش میکنیم، به شرط لا از مقارنات، که هیچ مقارنی رو به او زمینه نکنید به این منظور که مقارن جز او باشد و داخل در او باشد. زمینه کردن مقارنات اشکال نداره، ولی به این منظور که مقارن برود جزء این کلی قرار بگیرد زمینه نکنید. مقارن بیرون باشه و زاید باشه اشکالی نداره که زمینه کنید.
هم کلی عقلی میشه یا
نه؟ به شرط الله کلی عقلی نمیشه. نه خیلی. کلی عقلی عبارت است از کلی طبیعی که مقید شده باشد به قابلیت صدق علی کثیری، که قابلیت صدق علی کثیری میشه کلی منطقی. کلی طبیعی هم هرچی هست، حالا انسانی هرچی هست، مقید میشه به این که قابل صدق علی کثیری میشه، میشه کلی عقلی. کلی عقلی همون کلی طبیعی است که به کلی منطقی مقید شده باشه. در اینجا اصلا بحث ما در کلی عقلی و طبیعی ما نیست، بحث اون در کلیه، یعنی همون کلی طبیعیه. بحث اون در کلی طبیعیه، در این کلی طبیعی رو تقسیم میکنی.
اون چیزی که ما توی مفاهیم در طبیعی و اصولی میشه ازش استفاده میکنیم، اون ما رو مورد این مربوط به هم کلی عقلی میشه، چون این کلی عقلی رو ما مثلا در قطع یا عنوان افراد خارجی نمیدیم.
نه، عنوان و معنوان هم عنوان نمیتونی کلی عقلی بگیرید،
چون قابلیت سنت
و عجسی این قیدش
نیست.
اگر حالا در هر جا شد، اگر در عنوان قید بیارید میشه کلی عقلی. هر جا که ماهیتی رو مقید کنید به قابلیت صدق علی کثیری کلیتون میشه کلی عقلی. خود ماهیت کلیه، اگر مقیدش کنید به قابلیت صدق علی کثیری میشه کلی عقلی. اون مقید به این قید میشه کلی عقلی، یعنی مجموع دوتا کلی ها، کلی منطقی و کلی طبیعی. کلی منطقی همون قانون چیز ها، همون قابلیت صدق علی کثیری نه. کلی طبیعی میتونه مختلف باشه، انسان باشه، فرس باشه، سنگ و آب و انسان زارش. خب پس بعضی کلیات کلی هستن که به شرطن یکون وحده تصور می شود. وقت و یکون و حکم که این کلی اینه که یکون و کل و ما یقارنه هو یکون و زائدن علی، هر چیزی که مقارنه با چنین کلی شود یکون و زائدن بر کلی، یعنی درون کلی نمیره بیرون کلی میمونه و زائد بر کلی به حساب میاد. ولا یکون و معناه الاول، این قید اول رو توجه کنید، کلی قبل از این که این زمینه رو بهش زمینه کنیم معنایی داشت، بعد از این که این زمینه رو زمینه کردیم باز مجموعه درست شد که معنای جدیدی پیدا کرد. اون اولی رو میگه معناه الاول، یعنی قبل از زمینه. معناه الاول یعنی کلی که قبل از زمینه دارید، معنای ثانی یعنی کلی که با زمینه دارید که مجموعه است. ولا یکون و معناه الاول، اون معنای اول این چنین کلی که قبل از انضمام زمینه داشتید، این نمیتواند مقول یعنی محمول باشد علی ذلک المجموع. مجموع یعنی خود همین کلیه قسم اول به زمینه اون زائد، مجموع یعنی این. وقتی اون معنای اول رو نمیتونید بر این مجموع حل کنید، بلکه اون معنای اول جزی از این مجموعه و جز هم بر کل هم نمیشه، پس اون معنای اول بر این مجموع هم نمیشه. این یک کلی بود، یعنی یک تصور از کلی بود که کلی رو تنها تصور کنید. چرا اینا رو بدن میشه؟ بعدم میگیم، منم یادم رفت بگم. حالا قسم اول رو سکس کلی درست یادیم، قسم اول رو ماده میگیم، قسم دوم رو جنس میگیم، قسم سوم رو نوع میگیم. قسم شما یادم رفت بگم، یه روشنه این توضیح معلومه. خب یک نوع کلی بیان شد، کلی که این چنین لحاظ شد. قسم دوم کلی که جور دیگه لحاظ میشه، و منها ما یتصور معناه لا به شرط ان یکون ذلک المعنا وحده. قسم دوم کلی است که یتصور معنا این کلی، و منها یعنی من الکلیات، ما یعنی کلی که یتصور معناه، اما لا به شرط ان یکون ذلک المعنا وحده، دیگه شرط این که این معنا وحده باشه نمی کنی، بلکه مع تجویز ان یقارنه غیره و ان لا یقارنه، اجازه میدیم که غیر این کلی به کلی مقرون شود و اجازه میدیم که مقرون نشود. این اصلا شرطی برای اقتران و عدم اقتران نداریم، چه مقرون بشه چه نشه برای این فرق نمی کنه. به قول شما لا بشه و یکونو معناه الاول مقولا علی المجموعه حال المقارنه. معناه الاول روشنه، یعنی اون معنایی که قبل از انضمام داشتیم، معنای خود کلی، این معنا هم می شود بر مجموعی که در حال مقارنه است درست شده، که زمینه رو آوردیم. پس کلی برهنه بر کلی با زمینه هم می شه، اما در اون قسم اول کلی برهنه بر کلی با زمینه هم نمی شد، چون قسم اول به شرط لا بود، زمینه رو نمی پذیرفت، زمینه رو بیرون قرار می داد. قسم دوم لا به شرط زمینه رو می پذیره، زمینه رو در درون خودش قرار می ده، بنابراین قابل هم ببرین مجموعه هست. و هاز الاخیر قسم دوم که کلیست که لا به شرط ملاحظه شده، وحده ملاحظه نشده، بلکه می تواند وحده باشد، می تواند خیر وحده باشد. این دوباره دو قسم میشه، قد یکون و غیر متحصلن به نفسه، دو خط بعد و قد یکون و متحصلن به نفسه او به ما ینزافایلن به من زافایلن. در قسم دوم دوباره دو قسم میکنیم، یکی کلی لابه شرطی که مبهم دیده شود مبهم باشد، یکی کلی لابه شرطی که متحصل باشد یا متحصل شده باشد. بله هاذا الاخیر قد یکون و غیر متحصل به نفسه، به نفسه متحصل نیست، با زمینه متحصل میشه. حیوان جنسی رو اگر شما بهش ناطق و زمینه کنید متحصل میشه، ولی به نفسه متحصل میشه، این خودش نگاه کنید متحصل نیست، خودش به تنهایی. بل یکون و مبهمن، یعنی خودش به تنهایی مبهمه، مبهمیست که میتواند صدق کند بر اشیاء مختلف الحقائق، محتملا لان یقال یعنی لان یهمل، قابل هست که هم شود بر اشیاء مختلف الحقائق. پس مبهم است و قابل حمله، کی متحصل می شود؟ و اینما یتحصل به ما، ما کنایه از فصله. این چنین کلی که مبهم است تحصل ذهنی پیدا می کند به توسط چیزی، یعنی به توسط فصلی که ینزاف اون فصل به این کلی، وقت فیتخصص به کلی، به توسط این فصل تخصص پیدا میکنه و تحصل پیدا میکنه. فیخیر و همین کلی مبهم به اینهی احد تلکل اشیا، یکی از همون اشیا، تلکل اشیا یعنی همون اشیا مختلفت الحقائق، بعد از این که زمینه ای به این کلی تعلق گرفت و زمینه شد، بعد از اون یتخصص به، یعنی این کلی به اون زمینه متخصص می شود. فیخیر و این کلی اینن، یعنی همین کلی، چیز دیگه کلی دیگه نه، همین کلی بدون این که چیزی بهش اضافه کنیم، با این زمینه اینن یکی از این اشیا می شه، این یکی از این اشیاء مختلف الحیثه میشه. این قسم اول از قسم دوم. محتملا یعنی قابل، محتملا یعنی قابل تحمل، یعنی همون که اشیاء قابل، محتملا لان یقال یعنی قابلا لان یقال علی اشیاء مختلف الحیثه، یقال یعنی یحمل. بله قسم دوم از قسم دوم، قسم دوم ما این بود که کلی لا به شرط باشد، یعنی قید نشده باشه که وحده تصور بشه. این قسم دوم از این دو قسم داره، قسم اولش گفتیم، حالا قسم دوم از این قسم دوم میخوام بگیم، وقد یکون و متحصلن به نفسهی او به منظاف الی المعنى المذکور قبله، و گاهی همین کلی که لا به شرط ملاحظه شده متحصل است، متحصل است به نفسی، یعنی خود کلی متحصله، زمینه لازم نداره، مثل انواع بسیطه که کلی اند و زمینه لازم نداره، جنس ندارن که ما زمینه کنیم و نوع درست بشه، بلکه از اول خودش نوع هست. او به من زافه، یعنی او یکون و متحصلن به وسیله چیزی که اضافه شده به همین معنایی که ذکر شد قبلهو، یعنی قبل از این قسم. این قبلهو ظرف برای مذکوره، یعنی اون معنایی که قبل از این قسم ذکر شد، معنی که قبل از این قسم ذکر شد همون کلیست که مبهم بود. کلی که قبل از این ذکر شد قسم دوم بود دیگه، الان تو قسم سومی. معنایی که ذکر شد قبل از این قسم سوم یعنی همون معنی دوم، چیزی اضافه می شود به همون معنای دوم، یعنی به کلی مبهم. با این اضافه اون کلی مبهم می شود متحصل. پس یه کلی داریم که از اول متحصله، یه کلی داریم که با اضافه متحصل می شه. یعنی همون معنای اولی که قبل از این، همون معنایی که قبل از این گفتیم، قبل از این قسم سوم گفتیم که کلی قسم دوم بود و مبهم بود، اونو میاریم چیزی رای زمینه میکنیم، با اون زمینه متحصل میشه. خب هر کدوم از این دوتا الان مورد بحث ماست، یا نوع بسیطی که از اول متحصل بوده، یا نوع مرکبی که اول جنسش بوده و مبهم بوده بعد با زمینه متحصل شده. حالا فعلا الان یک کلی متحصل داریم که ما اسمش نوع میجاریم. این رو میفرماد ولا یکون و مبهمن، این اولا مبهم نیست چون تحصل پیدا کرده، حالا یا از اول دسته یا بعدا پیدا کرده، اولا مبهم نیست، ثانیا محتمل نیست، یعنی قابل نیست که انیقال، یعنی یهمل علی اشیاء مختلف الحقائق، در اشیاء مختلف قابل نیست هم بشه، که نوع شده. وقتی نوع شده فقط بر اشخاص هم میشه، نه بر اشیاء مختلف الحقائق. بل یقال هی نیقال، اون وقتی که میخواد هم بشه هم میشه علی اشیایی که لا تختلف الا بالعدد. بل یقال هی نیقال، اون وقتی که میخواد هم بشه هم میشه علی اشیایی که اختلاف به حقیقت ندارن، اختلاف به العدد یعنی اختلاف به شخص دارن، فقط اختلاف به شخص دارن، اختلاف به عدد دارن. یعنی از بسیجایی هم میشه که گفته میشه بعد این یک شخص، اون یک شخص، اون یک شخص، اختلافشون به عدده، اختلاف به ماهیت و ذات نیست. یعنی اشخاص، اونه که اختلاف به عدد کنن اونه اشخاص. خب حالا این دو قسم کلی که هر دوشون لابشرتن، یکی مبهم بود یکی متحصل، میخواد بگه که در چه مشترکن و در چه اختلاف دارن. البته از کبیم هر دو در این که لابشرتن مشترکن، این رو خواجه قبلا گفت دیگه الان تکرار نمی کنه. دومین عاملش، دومین مابل اختلافشون اینه که هر دو می توانند بر اون چه که بعد از انضمام حاصل شده هم شدند. هم حیوان می تواند بر آن چه که بعد از انضمام ناطق حاصل شده یعنی انسان هم بشه، هم انسان می تواند بر آن چه که حاصل شده بعد از انضمام عوارض یعنی زید هم بشه. هر دو قابلیت حمله بر اون حاصل دارند. مابل اشتراک اولشون این بود که هر دو لابشرت لحاظ می کنند، مابل اشتراک دومشون این بود که هر دو قابلیت هم در این چه که بعدن حاصل می شود دارند. اینجا می تواند به حازانه، حازانه این قسم دوم و سوم کلی، یشترکان در این چه معنای اول، معنای اول یعنی همون معنای قبل از انضمام که در قسم دوم مبهم بود و در قسم سوم متحصل بود. این معنی اول می تواند هم شود بر آنچه که حاصل شده بعد از لحوق غیر و زمینه به این کلی، بعد از اینکه زنیمه و غیر به این کلی ملحق شده حاصلی درست شده، چون اون معنای اول یعنی معنای قبل از زنیمه میتواند به این حاصل که معنای بعد از زنیمه است هم شود. خلاصه مطلب همینیش که دارم عرض میکنم، معنای قبل از زنیمه میتواند در معنای بعد از زنیمه هم شود، در هر دو قسم، در قسم دوم چه در قسم سوم. معنای حاصل بعد از زمینه در اونجایی که
در قسم دوم که نمیتونه
هم چون اونا متحصه به نفسه بیده چون چیه میشنه در قسم اول چیه میشنه مبهم چیه مثلا قابلیت میشنه. معنا در هر دو بر حاصل هم میشه، بله در اون جای در هر همش فرق نمی کنه. ببینید معنای دوم عبارت بود از مثل حیوان، حاصل بعد از انضمام عبارت شد از انسان. این حیوان قابل همی بر انسان هست، یعنی معنای قبل از انضمام بر معنای بعد از انضمام قابل همی. در اون قسم سوم که ما از اول نوع متعصل داشتیم مثل سواد، یا بعدن نوع متعصل پیدا کردیم مثل انسان، که انسان اول متعصل نبوده، اول حیوان بوده، ناطق زمینه شده، با زمینه شدن ناطق متعصل شده. هر کدوم از این دو قسم که مثل سواد باشد که از اول متعصله، که مثل انسان باشد که بعد از زمینه متحصل می شود، هر دو در این مطلب شریکن که اگر زمینه ای بهشون شد سواد شد این شخص سواد، انسان شد این شخص انسان، اون معنای اول که قبل از زمینه بود یعنی سواد یا انسان قابل حمله بر این حاصل بعد از انضمام که شخص سواد است یا شخص انسان است، هست قابل حمله بر این دو تاست. در هر چه متحصل باشد اولا، چه متحصل بشود بعدن، در هر دو حال اگر زمینه ای رو شما زمینه کردید و شخصی درست شد، شما میتوانید اون نوعی رو که از اول متحصل بوده و شخصش هم کنید، میتونید اون نوعی هم که بعدن متحصل شده و شخصش هم کنید. پس در تمام اینها قابلیت هم هست. مجردات هم شامل میشه، بله مجردات هم شامل میشه، منتها مجردات نوعشون منحصر به فرده، یعنی بالاخره قابل حمل هست، یعنی از اول این نوع مجرد متحصل بوده، یه دونه شخصا بیشتر نداره دیگل، البته چون یه دونه شخص بیشتر نداره عباره زیر زمینه نمی کنید تا شخص درست باشه، یعنی قابلیت هم هست. در مجرد حالی مثال به مجردات نزنید، مثال به همین مادیاتی که از میکنم بزنید راحت ترید، چون در مجردات شما دیگه به نوع چیزی زمینه نمی کنید تا اشخاص مختلف درست بشن، تو مجرد یه شخص بیشتر ندارن. عنوان عقل اول رو بر این موضوع هم میکنه، هم در این صورت حمل عنوان است بر فرد، این حمل خود کلی بر فردیه، حمل اون نوع بر فرد. نه انسان بر زید مجرد نیست، ایشون مثالشون در مجردات میفرمان نوعی که متحصل باشد در مجردات، نوع متحصل باشد و مجردن باشد، یه فرد دوستر نداره، اولا چیزی به زمینه نمی کنید تا حاصل بعد از انضمام داشته باشه، ثانیاً حملش می فرمان چطوره، حملش هست کردم مثل حمل عنوان بر مصداق، حمل سایزه ولی انضمامی در کار نیست. خب و حاضانه یعنی قسم دوم و سوم از کلی مشترک هم در این که معنای اول یعنی معنایی که قبل از انضمام بوده می تواند هم شود بر الحاصل بعد لحوق غیر به، بر اون چه که حاصل می شود بعد از لحوق غیر به این معنای اول، بعد از این که غیر رو به این معنای اول زمینه می کنید یه معنای حاصل می شود، اون وقت این معنای اول یعنی معنای قبل از انجمام میتواند در این معنایی که حاصل شده هم شود. حاضانه یا اشترکانه در این معنا الا ان الله میخواد مابل امتیاز کنه بگه اشترم دوتا مابل امتیاز دارن، یکی این که معنای دوم مبهم است، معنای سوم متحصل است، یا متحصل هست یا متحصل شده. این یک مابل امتیازه که خاجد چون قبلا با اشاره فهمان دیگه در اینجا تذکر نمیده. یه مابل امتیاز دیگه هست و اون اینه که در قسم دوم که کلی مبهم است، آن چه که ملحق می شود این کلی مبهم رو تقسیط می کند و تقسیم می کند، برخلاف کلی قسم سوم که اگر چیزی به او اضافه شد تقسیط نمی کنه، تقسیم نمی کنه. الا ان اللاحق سف صورت الاولا، عبارت بعدی به خود بخونید سف صورت الاولا رو می بینید. این سف صورت الاولا یعنی از این دو قسمی که راب شرطند صورت اولش، صورت اولش خودم بود اون بود که مبهم باشد. در قسم اولا اون فکر لاحق، در صورت اولا اون فکر لاحق می شود مقصد است، یعنی مقدم است لقوام ذالک المعنا. ذالک المعنا یعنی همون معنایی که قبل از زمینه داشتیم. لاحق، لاحق یعنی مقسم، مقسم قوام، مقسم قوام، مقسم قوام رو مقدم هم میتونی بگید، یعنی تقسیم میکنه ولی تقسیم قوامی میکنه. البته اون زمینه هم که به قسم سوم زمین میشه اونم تقسیم میکنه ولی تقسیم قوامی نمیکنه. اما قسم دوم اون زمینه تقسیم قوامی میکنه، یعنی چند تا کلی رو قوام میده. این زمینه یک کلی رو قوام میده، زمینه بعدی یک کلی دیگر رو قوام میده و هکذا. اما زمینه هایی که به اون قسم سوم، یعنی زمینه هایی که به نوع میشود، اونها دیگه قوام دهنده نیستن. چند تا شخص رو درست میکنن که ماهیتشون از اول قوام داشته، با این زمینه قوام پیدا نمیکنه. پس مقصدتون یه قوام ذالک المعنا رو میتونید به معنی مقدم هم بگیرید. مقصدتون یه قوام ذالک المعنا یعنی مقدم. الا ان اللاحق یعنی اون زمینه ای که زمینه میشود به کلی. در صورت اولا یعنی در صورت اول از این دو قسم دوم چه کلی مبهم است، کلی لا به شرط است و مبهم است، لاحق در این قسم دوم مقصد قوام ذالک المعناست، یعنی اون معنایی که قبل از زمینه داشتیم قوامش به توسط این زمینه تقسیط و تقسیم می شود، قوامش تقسیم می شه و چند تا کلی با قوام های مختلف پیدا می کنه، چند تا کلی با قوام های مختلف پیدا می کنه، برخلاف قسم سوم که چند تا شخص پیدا میکنه با عوارض مختلف نه با قوام های مختلف. قوام همه اشخاص یکیه. و یسما فصلا، یسما زمینش به لاحق برمیگردیم. این لاحقی که چنین رفتاری با کلی دارد فصلا میده میشه. او لاحق اون بهی، او لاحق اون بهی اطفا در مقصدتونه. ان لاحق مقصدتون لقوام ذالک المعنا که گذشت، یا ان اللاحق لاحق بهی یعنی به ذالک المعنا. این مال صورت ثانیه، اون مال صورت اولا بود، این مال صورت ثانیه. البته اینجا دیگه نمیگه صورت ثانی چون احتیاجی نیست، وقتی صورت اول رو تعیین کرد دیگه صورت ثانی خودش تعیین میشه، احتیاج نداره که با قید صورت ثانی تعیینش کنه. اینجا در اون اولی قید صورت اولا آورد، در این دومی غیر فصورت ثانیه نمیاره. او لاحق بهی یا اون لاحقی که به کلی زمینه میشود، لاحق به این کلی بعد از تقوم. چرا اینجا فصورت الاخیره رو میگه؟ اینجا میگه فصورت الاخیره. در صورت الاخیره لاحق بعد از تقوم لاحق می شود و چون بعد از تقوم لاحق می شود مقصد لقوام ذالک المعنی نیست، زیرا که ذالک المعنی قبلا قوام خود رو به دست آورده، دیگه لازم نیست از طریق این زائد قوام رو بگیره. خب و یا چند معارضن اون لاحقی که مقصد بود فس نامیده شد، این لاحقی که مقصد نیست و بعد از تقوام لاحق می شود عرف نامیده می شه. خب سه تا کلی درست شدن، ما به اشتراکاتشون و ما به امتیازاتشون گفته شد. کلی اول با دو تا کلی دو و سه تفاوتش این بود که کلی اول لا به شرط لا بود یا با وحده ملاحظه می شد و در نتیجه آن سه که بزنیم می شد بیرون قرار می گرفت، اما در کلی دوم و سوم به شرط لا به شرط بود، به شرط لا نبود و وحده لازم نبود ملاحظه بشه. در اونجا گفتیم که آن سه که زمینی بشه بیرون قرار نمی گیره. پس فرق بین کلی اول با دوم و سوم روشن شد. از خود دوم و سوم هم توضیح دادیم که دو تا مقابل اشتراک دارن، دو تا مقابل امتیاز دارن، همش بیان شد. حالا میخوام نامگذاری کنیم این سطح کلی رو. یسما کلی فالکلی یسما بل اعتبار الاول، یعنی اون وقتی که وحده ملاحظه شد، به شرط لا ملاحظه شد که اگر چیزی به زمین کنید بیرون بماند، به اون اعتبار ماده نامیده میشود، کلی ماده نامیده میشود. اون حیوانی رو که شما به معنای جسم متحرک جسم نامی متحرک به اراده حساس قرار میدید و محدودش رو میبندید و اجازه نمیدید چیزی دیگه به زمین شود، به عنوان داخلی اجازه نمیدید زمین شود، زمینه که اشکال نداره اجازه زمین رو میدید، ولی به عنوان عبر داخلی اجازه زمین نمیدید، اون چنین کلی ماده نامیده میشود. و به اعتبار ثانی جنسا، اون کلی که لاوشت ملاحظه شده و زمینه رو به عنوان عبر داخلی میپذیره و ولی مبهم است، این کلی به این اعتبار جنس نامیده میشه. و به اعتبار ثالث که لابه شرط است و زمینه رو میپذیرد، به عنوان امر داخلی هم میپذیرد ولی اون کلی مبهم نیست که با اون زمینه تحصیل پیدا کند، به این کلی به چنین اعتباری نوع نامیده میشه. خب تمام شد، این بحث اول بود در این مقدمه که اصلا در این بحثشون اقسام کلی رو ذکر میکنه و احکامشون رو بیان میکنه، ما به امتیازات و ما به اشتراکاتشون هم میزه. اما مطلب دوم اصلا مثال میزنه، مطلب دوم مثال میزنه و این مثالش هم یک مثال بیشتر نیست. با این مثال باز دوباره سرس کلی تبیین میشه. میفرماید حیوان را اگر به این صورت اخذ کنی که با اون چیزی نباشد که به شرط لا باشه و اگر چیزی کنارش قرار دادی زاید بر او به حساب بیاید، نه جزء داخلیش، به طوری که مجموع اون حیوان با این زمینه که مثلا ناطق است یه مرکبی درست کنند که به اون مرکب حیوان گفته نشود. اگر حیوان رو به این صورت لحاظ کردی میشه ماده. دقت کنید، حیوان رو به این صورت ملاحظه کنید که اولا چیزی همراه او نباشد، ثانیا اگر چیزی همراه او کردید به عنوان یه امر زاید و خارجی و مجموع و مرکبی درست شد، این حیوان رو برای مجموع نکنید هم کنید. اگر حیوان رو به این صورت ملاحظه شدید ماده میشه. عبارت طرف کن سه تا مثاله، من مثال اولش از خارج گفتم ولی میخوام تطبیق کنم. مثال هو یعنی مثال کلی به هر یک از سه اعتبار، یعنی همین یه مثال برای هر سه اعتبار کافی است. مثال از حیوان است. یک، که این حیوان ازا اخذت به شرط کذا یه خطون صدت کانمادتن جواب ازاست. ازا اخذت به این صورت کانمادتن. مثال از حیوان است که اگر اخذت به شرط ان لا یکون محوشه اون، به شرطی که چیزی همراه او به عنوان امر داخلی نباشد. به طوری که و این اقترن به ناطق مثلا اگر ناطق با او زمینه شود سار المجموع مرکبن من الحیوان و ناطق و لا یقال یعنی لا یحمل له در این مجموع لا یقال انه حیوان به این مجموع حیوان و ناطق حیوان گفته نمیشه. اگر حیوان رو اگر حیوان اخ شود به این چنین شرطی کان مادتن ماده خواهد بود، یعنی قسم اول خواهد شد از سه قسمی که گفتیم. اما دوم و امکان و امکان و این اخذه و این اخذه لا به شرط ان لا یکون معه شیء، لا به شرط اخذ بشه، شرط نکنیم که لا یکون معه شیء، نفی معیت شیء رو شرط نکنیم، بل من حیث یحتمل ان یکون انسانا او فرسا، به طوری که انتخصص به ناطق فهشل انسانا و یقال له حیوانون و یقال له انه حیوانون کان جنسان، کان جنسان جواب اینه و این اخذه لا به شرط جزا کان جنسان جنس خواهد شد. عبارت معنا میکنم اگر همین حیوان رو شما لا به شرط ان لا یکون معهوش اون بگیرید، یعنی لا یکون معهوش اون رو شرط قرار ندید، چه با او شیعی باشد چه نباشد فرقی نکند، بل من حیث یحتمل ان یکون انسانن یعنی مبهم بگیرید، بل من حیث یحتمل یعنی مبهم بگیرید، به طوری که بتواند انسان باشد، بتواند فرس باشد، مبهم باشد، یا به تعبیری که ایشون گفت بتواند اشیاء مختلف درست کند، یکی انسان یکی فرست. و این تخصص به ناطق تحصل انسانت و حیوان طوری باشد که اگر متخصص به ناطق شد ناطق بیرون قرار نگیره، بره درون و انسانی رو تحصل بدهد و انسانی رو بزرگ بدهد، یعنی حیوان بشود یک انسان. و یقال له در این مجموع که اسمش انسانه گفته میشن نهو حیوانو، در این صورتی که شما کلی رو یا حیوان رو به این صورت افتون کان جنسا، این جواب اینه. حالا ببینید چه فرقی بین اون قبل و این یکی هست. اونجا گفتیم ازا آخذت به شرط ان لا یکون محوشه، اینجا میگیم ازا آخذت این آخذت لا به شرط ان یکون لا یکون محوشه. اونجا گفتیم که انکترن به ناطق سار المجموع مرکبن من الحیوان و ناطق، اینجا میگیم و این اکترن به ناطق سار المجموع انسان، نمیگیم مرکبن من الحیوان و ناطق، ناطق رو بیرون نمیبریم، میگیم سار انسان. اونجا گفتیم لا یقال له یعنی للمجموع انه حیوان، اینجا میگیم یقال له یعنی للمجموع انه حیوان. درست هر سه تا مطلبی که در اونجا آمد خلافش در اینجا آمد. در اگر ما حیوان رو لا به شرط اخذ کنیم به این صورت که گفتیم کان جنسان. سوم ببینید من قبل از بسیم مثال حول الحیوان ازا آخذه به شرط لا به شرط ان لا یکون، من بعد از الحیوان سر ازا یه دونه یک گذاشتم، دوباره آمدن دو خط بعد و این اخذ لا به شرط دو گذاشتم، خط دو خط بعد و ازا اخذ به شرط ان یکون معه ناطق تا آخر سه گذاشتم، که مشخص باشه که حیوان رو سه جور میشه لحاظ کرد، با لحاظ اول کان مادتن، با لحاظ دوم کان جنسن، حالا ببینیم لحاظ سوم چی میشه. و ازا اخذ به شرط ان یکون معه ناطق، به شرط این که با ناطق باشد اخشبت متخصصن، یعنی در حالی که متخصصن و متحصلن بهی، در حالی که تخصص پیدا کرده باشد حیوان به ناطق، از اون عمومیت با انجمام ناطق بیرون آمده باشه و متحصل باشد به ناطق، یعنی از ابهام با ناطق بیرون آمده باشه و تحصیل ذهنی پیدا کرده باشه به طوری که در ذهن تصور باشه. اگه مبهم باشه تحصیل ذهنی نداره و در ذهن نمیتواند تصور شود. اما وقتی که زمینه شد، ناطق به زمینه شد، از حال ابهام در آمد، متحصل ذهنی میشه و ذهن میتونه تصورش کنه. خب و ازا آخذا به این شرط کانه نوعن، تموم شد. اینم مطلب دوم، کانه اون حیوان نوعن، اینم مطلب دوم. مطلب سوم اینه که مقایسه کنیم، مقایسه کنیم بین حیوان و انسان. یک بار در وقتی که حیوان رو به معنی اول بگیریم، یک بار در وقتی که حیوان رو به معنی دوم بگیریم، بار دیگر در وقتی که حیوان رو به معنی سوم بگیریم. در هر سه حال ما حیوان رو با انسان مقایسه میکنیم. در قسم اول که حیوان به شرط لا ملاحظه میشد و ناطق اگر زمینه میشد زائد حساب میامد، این حیوان جزء انسانه. و در وجود خارجی و وجود ذهنی مقدم بر انسانه. هم در وجود خارجی مقدم بر انسانه، هم در وجود ذهنی مقدم بر انسانه. تو ماده است دیگه، جزئه. هر جزئی بر کل مقدمه، چه در خارج چه در تقدم بکر. نه تقدم جز، تقدم جز بر کل هر چه جوهر نیست. نه خیر، نه نه خیر. این ماده قبلا ماده بوده بعد صورت میگیره، صدا میبینه میگه.
نه قبلا ماده بوده این صورت بشه فاجعه میشه.
بله اینا رو نمیخواد بگه. نه بله اون این که الان اخلی فرمودین چه به ممکنه بگه؟ حرف مولا صدرا نمیگه، حرفی رو میگه که هم خودش متقدم مولا صدرا متقدم، یه حرف ابتکاری مولا صدرا نمیگه. ماده در خارج باید باشد رتبتن تا صورت ملحق شود، بعد جسم خاص ساخته شد. در ذهنم همینطور، اول باید شما این ماده رو در ذهنم همینطور، اول باید ماده رو لحاظ کنید، بعد این زاید رو با ماده ببینید. یعنی اول ماده است، بعد مجموعه. مجموعه از همین ماده ساخته میشه، تو ذهنتون به تو خارج ساخته میکن. و در هر دو وجودم، در هر دو وجود چه در ذهن چه در خارج، این حیوان می شود جز نسبت به انسان. و تقدمش بر انسان از باب تقدم هر جزی بر کل است که می شود تقدم بهتر. فل حیوان الازول، یعنی حیوانی که به شرط لا ملاحظه شده و ما اسمش رو ماده گذاشتیم، جز انسان است. این یک. و یتقدم بر انسان به نحو تقدم جز، یعنی تقدم به طبع است. فل وجود، یعنی در وجود ذهنی خارجی، هم در وجود ذهنی هم در وجود خارجی تقدم بر انسان دارد به نحو تقدم جز علی الکل، یعنی به نحو تقدم به طبع. تقدم به طبع ها، نه تقدم به زمان. نمیخوام بگیم اول ماده در خارج محقق میشود، زمانی بعد صورت به ملحق میشه. این که غلطه، چون ماده هیچ وقت بدون صورت تحقق پیدا نمی کنه. از نظر طبعی، یعنی ماده محتاج الی هست، صورت محتاج است، چون ماده سازنده مجموعی. البته ما این هم توجه داشته باشید، درست این حرفی که من زدم که ماده و صورت مقدم، ولی این فیلم نمیخواد تقدم ماده و صورت رو بگه، تقدم ماده و مجموع رو داره میگه. تقدم ماده و صورت نیست. تا حالا ما بگیم تقدم زمانی نیست. در تقدم ماده و صورت تقدم رتبی داریم. در تقدم ماده بر مجموع تقدم طبیعی داریم. تقدم ماده بر مجموع الان مورد بحث ماست که تقدمش طبیعیه. لحاظ این که جزء مجموعه، بله، لحاظ این که حیوان جزء مجموعه بس میگیم علت ماده. خودشون ملاحظه کنید میگیم ماده. لحاظ این که جزئی از مجموعه بس میگیم علت ماده. بله، تقدم ماده بر صورت تقدم رتبی اصلا فعلا ماده بحث ما نیست. ماده بحث ما این نیست. ماده بحث ما تقدم ماده بر مجموعه. این حیوان قسم اول بود که ماده بود. حالا حیوان قسم دوم نسبت به انسان چه حالتی دارد؟ ولی حیوان ثانی که جنس بود، این اولا جزء انسان نیست، جزء اون مجموعه نیست، جزء انسان نیست. چرا جزء انسان نیست؟ چون بر انسان هم نیست، در حالی که جزء بر کل هم نیست. پس این جزء نیست. بله، جزء حد هست، جزء حد انسان، جزء خود انسان نیست. جزء حد انسان یعنی حد مرکب است از این حیوان جنسی و از پس. وقتی حیوان می شود جزئی از این مجموعه، یعنی حیوان می شود جزئی از این حد. و وقتی جزء دیگه قابل حمل نیست، حمل بر حد نمیشه، حمل بر محدود میشه ولی جزء محدود نیست. حمل بر حد نمیشه، جزء حد هست. خب در حیوانی که ماده باشد دو تا حکم بیان کردیم. یکی این که گفتیم که جزء انسان هست، یکی این که تقدم دارد فی الوجودین، یعنی در وجود خارج ذهنی. حالا همین دو حکم را در این حیوان دوم که جنس هست بیان کنیم. حکم اول در حیوان که جنس هست این است که جزء انسان نیست. حیوان اول رو گفتیم جزء انسان هست، این حیوان دوم میگیم جزء انسان نیست بلکه جزء حد بشه. در مطلب دوم که نحوه تقدم بود، در قسم در حیوانی که ماده باشه گفتیم تقدم دارد از باب تقدم جزء، چه در وجود خارجی چه در وجود ذهنی. تفصیل ندادیم بین وجود ذهنی خارجی، ولی در این حیوانی که جنسه تفصیل میدیم بین وجود خارجی ذهنی. میگیم در وجود خارجی تقدم دارد بر انسان. حیوانی که جنسه است در وجود ذهنی سلوک کرده، حیوانی که جنسه است در وجود ذهنی تقدم دارد بر انسان، تقدمشون تقدم به طبعه. زیرا که انسان محتاج است به حیوانی که جنس است، ولی حیوان محتاج نیست به انسان. و جایی که محتاجن الیه و محتاج داشته باشیم، محتاجن الیه بر محتاج مقدم است به تقدم طبیعی. پس در اینجا هم حیوان که محتاجن الیه است مقدم است بر انسان به تقدم طبیعی. این مال عقل، مال ذهن. اما در وجود خارجی عکسشه. در وجود خارجی انسان مقدم است و حیوان مؤخر. یعنی شما اول انسان رو باید تو خارج داشته باشید، بعد حیوان جنسی رو از توش بفهمید، بیرون بیارید. پس اینجا نمیتونیم بگیم که تقدم در وجودین، یعنی وجود ذهنی خارجی، مال حیوان جنسی است، بلکه در وجود ذهنی تقدم مال حیوان جنسی است از باب تقدم بهتر. در وجود خارجی تقدم مال انسانه، حیوان دیگه مقدم نیست بلکه مؤخر است به تأخر طبیعی. چرا مؤخر هم هست بیان کردن. زیرا که بعد از این که انسان درست شد، شما ما به العمومی و ما به الخصوصی از دست میگیرید. ما به العموم میشه جنس، ما به الخصوص میشه پس بله؟ جز میشه سن در خارج. شما حیوان جنسی رو داریم میگیم، حیوان جنسی جز نیست، نه در خارج نه در ذهن، جز نیست. تقدمش در خارج اینجا در ذهن ثابته و در خارج نیست، در خارج خلافه. شما ببینید دو تا حکم در اون حیوانی که ماده باشه گفتیم، همین دو تا حکم هم در حیوانی که بله در حیوانی که جنس باشه میخوام بگم. حکم اول در حیوانی که ماده باشه این بود که جزء انسان هست. حکم اول در حیوانی که جنس باشه این که جزء انسان نیست. حکم دوم در حیوانی که ماده باشه این بود که در هر دو وجود مقدم بر انسانه، خارجی یا خارجی. اما حکم دومی که برای حیوان جنسی هست اینه که در وجود ذهنی مقدم بر انسانه، در وجود خارجی مقدم نیست، بلکه مؤخره. اسباب جز مقدم نیست، اسباب اینکه جز حد مقدمه و اسباب اینکه محتاج الهی مقدمه، مقدم بهتره. محتاج الهی برای انسان دیگه، حیوان محتاج الهی برای انسان، یعنی انسان بهش محتاجه، انسان به حیوان محتاجه، در حالی که حیوان به انسان محتاج نیست. من حیوان افسانی، یعنی حیوانی که جنسی، اولا لیسه به جز این، زیرا جز حمله بر کل نمی شود، در حالی که حیوان حمله بر انسان می شود، پس باید جز انسان نباشد. بل هو جز آن من حد انسان، جزی از حد انسانی. ولا یوجد من هی صحبت کزاله که لفه لعقل، یعنی این حیوان جنسی از این جهت که جزی از حد است فقط در عقل یافت می شود. بله حالا معنا می کنم. ولا یوجد من هی صحبت کزاله، یعنی از این جهت که جز حده الا فی العقل. دوباره معنا می کنیم، ولا یوجد همین حیوان من هی صحبت کزاله، یعنی از این جهت که جنسه الا فی العقل. هر دو جور معنا می کنیم بکنیم، هر دوام درسته. از این جهت که جز حده در عقل یافت میشه، از این جهت که جنسه در عقل یافت میشه، هر دوست درسته. من هی صحبت کزاله که دو جور می کنیم معنا کنیم. خب این حکم اول بود، سامیان یعنی حکم دوم. و یتقدمه یعنی این حیوان جنسی مقدم بر انسان است فل عقل، در عقل مقدم بر انسانه، اونم تقدمش به تبعی که بیان کردم. لیکن همین حیوان فل خارج متأخران انه، یعنی متأخر از انسان، زیرا انسان مادامی که یافت نشود در خارج، لم یعقل شیئون یا امه و غیره و غیره و شیعون یا خصوه. اگر شما انسان در خارج نداشته باشید نمی توانید تعقل کنید برای انسان شیعی رو که شامل انسان و غیر انسان می شود. و غیره حتی بر زمیر بارز یا امه هست، بله؟ و غیره بر لم یوغل برای انسان شیعی که شامل انسان و غیر انسان بشود و شیعی که یخص و انسان تا. یعنی اگر انسانی در خارج نباشه شما نمیتوانید جنس رو که عام است و شامل انسان و غیر انسان میشود به علاوه فصلی که خاص است و اختصاص به انسان دارد و این نوع و این جنس رو متحصل میکند بیابید. تا انسان در خارج یافت نشه اینا در اینا یافت نمیشن. پس فاین الانسان مالم یوجد لم یعقل لهو، یعنی برای انسان شیعی که شامل انسان و غیر انسان شود که عبارت از جنسه و شیعی که یخص الانسان را که عبارت از فصله و یخصه و یحصله. یخص انسان را یا یخصص حیوان را و یحصل، البته یحصل نداریم ها، از خودم در بردم. و یحصله یعنی و یحصل حیوان را و یسیره یعنی یسیر الحیوان را هو و هو و به اینه، یعنی خود انسان یسیر انسان را، یسیر حیوان را هو و هو و یعنی خود انسان به اینه انسان را معین. بله و یسیر روح
این
رو
انسان باشه، یا خوش رو انسان و یحصل
و شیء اون یخص اون انسان رو و یحصله، یعنی انسان رو متحصل میکنه، به معنی اینکه جنسش رو متحصل میکنه و انسان متحصل یافت میشه. و یسیره هوه هوه به اینه، و این انسان رو هوه هوه یعنی انسان میکند به اینه، چون شیء خاص انسان رو انسان میکنه و الا شیء عام شامل انسان و غیر انسان هر دو میشود و انسان رو انسان نمیکنه. خب پس تا در خارج شما انسان رو ندسته باشید نمیتوانید این شیء عام رو هم دسته باشید. هم به این معناست، وقتی میگیم تا انسان نداشته باشید حیوان ندارید، هم به این معناست که کلی طبیعی وجود است و وجود افراده، چه کلی طبیعی نو باشد چه جنس باشد، هر دو وجود چون وجود افراده، هم این معناست، هم این که اگر انسان باشد شما میتوانید از این انسان جنس رو انتزاع کنید، همونطور که میتونید نوع رو انتزاع کنید، کلی قابل انتزاعه، به این معنی کلی قابل انتزاع، یعنی این انسان شخصی تو ذهن شما میاد یه صورتی رو تو ذهن شما میاره، انسان شخصی بعدی دوباره تو ذهنتون میاد صورت جدید نمیاره، این صورت جدید صورتش میفته دوباره رو همون صورت قبلی، انسان‌های بعدی پشت سر هم که آمدن صورتش رو میفته رو اون صورت قبلی و اون صورت قبلی یه دفعه میشه یه صورت چاقی که میتواند همه یه صورت ها رو همه این صورت هایی رو که از اونها گرفته شده حکایت کنه. صورت کلی رو از افراد میشه داره. خب این حیوان دوم هم حکمش روشن شد. ولی حیوان سالس جز انسان هست یا نیست؟ حیوان اول گفتیم جز هست، حیوان دوم گفتیم جز نیست، حیوان سوم دیگه نمیتونیم بگیم مثلا خود انسانه، حیوان سوم خود انسان هست، بحث نمیشه که جز هست یا جز نیست. و حیوان سوم یعنی حیوانی که اون زمینه رو گرفته و شده انسان، که حیوان نوعیه، این حیوان نوعی که حیوان سالسه خب الانسان نفسه خود انسانه، لأنه مأخوذ من ناطق، چون با ناطق اخذ. حالا در مورد این حیوان قسم سوم یه حکم می‌داریم، در مورد این حیوان قسم سوم یه حکم می‌داریم و اون اینه که اگر چیزی به این حیوان قسم سوم زمینه شود، چون بعد از تحصل زمینه شده ماهیت رو عوض نمی‌کنه، ماهیت رو عوض نمی‌کنه بلکه اشخاص می‌سازه. در حیوان قسم دوم اگر چیزی زمینه میشد ماهیتی درست میکرد، چیز دیگه زمینه میشد ماهیت عوض میکرد. در حیوان قسم دوم ناطق زمینه میشد ماهیتی درست میکرد، ناهق زمینه میشد ماهیت عوض میشد. در این حیوان قسم سوم چون حیوان متحصل شده، هر چی رو زمینه کنید عوض کنید ماهیت عوض میشه. شما ناطق رو زمینه کردید انسان درست شد، اسود رو زمینه کنید همون ماهیته، ابیض رو زمینه کنید همون ماهیته، انسان همون ماهیته، که اسود باشد که ابیض باشد. پس حیوان قسم دوم چون متحصل نبوده با زمینه متحصل می شود و با زمینه بعدی عوض می شود، قوامش عوض می شود، حرکتش عوض می شود. ولی حیوان قسم سوم چون متحصل بوده زمینه ها هیچ تحصلی به اون نمی دهند، در قوامش دخالت نمی کنند، بنابراین این زمینه اگر آمد قوامی به اون نمی دهد تا زمینه بعدی قوام رو عوض کند و قوام جدید بذارد، بلکه از اول تا آخر قوام یکیست، اشخاص عوض می شند، عدد عوض می شند. والاشیاء التي تنضاف الی، اله یعنی حیوان قسم سوم بعد از تحصلی، اشیایی که اضافه میشن به حیوان بعد از متحصل شدنش، این قسم حیوانی که قسم سوم باشه بعد از متحصل شدنش، ولی بعد از انسان مثلا انسان شدنش، اشیایی که مضاف میشن به این انسان به حیوان قسم سوم که انسان شده، لا تفیده اختلافا فی الماهیت، به این انسان به این حیوان قسم سوم اختلاف در ماهیت رو افاده نمی کنن، یعنی باعث اختلاف در ماهیت نمی شوند، بلکه این حیوان قسم سوم که شده انسان، هر زمینه ای که بسته شود همون انسانی است که هست، فرقی نمی کنه، از خاصش متعدد می شن. بل ربما تجعله مختلفا بالعدد، بلکه چه بسا این امر اضافه شده این حیوانی ها که انسان است مختلف بالعدد قرار بده، یعنی دارای اعداد مختلف و اشخاص مختلف قرار بده، مختلف بالحقیقه و مختلف بالماهیت قرارش نمیده، مثل اینکه انسان ابیض درست میکنه یا انسان اسود درست میکنه، یا مثال بعدی حاضر انسان درست میکنه زالشر انسان درست میکنه. بله میتونیم بگیم بل ربما تجعله مختلفا بالعدد، چون با قید ربما میاره معنیش اینه که چه بسا اینطور میشه، مفهومش این میشه که گاهی اینطور نمیشه، اونجایی که اینطور میشه انواع مادیست، اونجایی که اینطور نمیشه انواع مجرده، که در انواع مجرد البته اصلا زمینه نداریم، اصلا زمینه نداریم، ولی در انواع مادی زمینه داریم که اون زمینه قوام رو مختلف نمی کنه بلکه عدد رو مختلف می کنه. دو تا مثال می زنید برای اختلاف بالعدد، یکی کل انسان الابیض و الانسان الاسود، یکی حاضر انسان و زالتر انسان. که در مثال اول، در مثال اول عرضی زمینه می شود که موجود خارجی است، در مثال دوم اشاره زمینه می شود، یعنی معنایی که حضور خارجی نداره، فرقی نمی کنه چه امر خارجی رو زمینه کنی مثل بیاض و سواد، چه معنایی رو زمینه کنی مثل این اشاره و اون اشاره، در هر صورت شخص درست می شود. بله اینم میشه گفت در یه جا سنس درست کردیم، در یه جا شخص درست کردیم، در انسان عویاز انسان اصلا سنس درست کردیم، در حاضر انسان و زالتر انسان شخص درست کردیم، بالاخره تفاوت بالعدد شده. خود سنس هم کلیه، وقت اگر ما سنس رو هم داخل کنیم باید بگیم اختلاف بالعدد هم شامل اختلاف سنفی میشه هم شامل اختلاف شخصی میشه، البته رایج اینه که اختلاف بالعدد رو به اختلاف شخصی تطبیق میکنیم. حالا در اینجا اگر ما این توجیهی که اخیراً عرض کردم قبول کنیم، اختلاف بالعدد هم هم میشه بر اختلاف شخصی، هم هم میشه بر اختلاف سنفی. خب فضل هر الفرق دقت کنید نتیجه ایست که خلاصه ایست که برای این مقدمه میاره، چون گفتیم این مقدمه رو میاره تا متن مصنف رو تبیین کنه، هنوز وارد متن مصنف نشدیم، هنوز مقدمه داره ادامه پیدا میکنه، ولی داره خلاصه مقدمه رو میگیره. فظهر الفرق بین اشیایی که به کلی ملحق میشوند و اون کلی رو اشیای مختلف الحقیقه قرار میدن، و بین اشیایی که به کلی ملحق میشوند و اون کلی رو اشیای مختلف الحقیقه قرار نمیدهند، بلکه اشخاص متفق الحقیقه قرار میدن، اون اشیایی که زمینه میشوند و کلی رو مختلف الحقیقه قرار میکنند فصولند، و اون اشیایی که به کلی ملحق میشوند و کلی رو اشخاص متفق الحقیقه میکنند اعراضند. پس اگر فرق بین اون اشیا و این اشیا ظاهر شد، قهرن فرق بین فصول و عوارض ظاهر شد. فظهر فرق بین اشیایی که داخل میشوند بر معنا، یعنی بر معنای کلی، و تجعل اون معنا و اشیای مختلف الحقائق. خب این اشیایی که داخل میشوند فصولند، اون معنایی که این اشیا رو میپذیره جنسه، کلیه قسم دومه. و بین اشیایی که داخل میشوند علاوه یعنی بر معنا، و قرار میدن اون معنا رو اشیای متفق الحقیقه، اون اشیایی که داخل میشوند اعراضند، اون معنایی که اشیاء متفق الحقیقه می شود نوع، یعنی کلیه قسم سبانه. توجه میکنید در این دو بخشی که دو قسمی که بعدش فزهر الفرق فرق ذکر، یکی اشیاء کذایی یکی اشیاء سنینی، در این دوتا دوتا مطلب را آورد. یکی از ناحیه این اشیاء فرق است، یکی از ناحیه معنایی که این اشیاء میپذیرد فرق است. این اون معنایی که میپذیرن این معنا رو در اولی، یعنی در اشیاء که تدخل الان معنا و تجلی و اشیاء مختلف العقائد، اون معنا جنسه، یعنی حیوان به معنای دومه. اون اشیایی که این معنا رو اشیاء متفق الحقیقه قرار میدن، اون اشیاء عارضند و این معنا نوعه. پس هم معناها در این دوتا فرق میکند که معنا در اون قسم اول جنسه، در این قسم دوم نوعه. هم اون اشیایی که داخل میشوند فرق میکنند، اشیایی که داخل میشوند در اون اولی فصلند، فصولند، در این دومی عوارضند. و خواجه میخواد این فرق دوم رو بیان کنه که بین این اشیا فرقی، نه بین فصول و عوارض فرقه، کاری به اون فرقی که بین معنا هست نداره، که معنای اول جنس معنای دوم نوعه، به این کاری نداره. برای ما این مهمه که فرق بذاره بین اشیایی که تدخل و تجعل و اشیای مختلف و اشیای مختلف و حقیقه درست میکنه، و اشیایی که تدخل و اشیای متفق الحقیقه درست میکنه. بین این دوتا اشیایی که تدخل و فرق میذاره، که یکی فصله یکی اعراضه. خب مقدمه تمام شد. بعد از اینکه مقدمه تمام شد، میخوام جلی مقدمه رو بیان کنیم. در این اسمی که ما گفتیم در وجوده این، بله، حیوان در وجوده این، چه وجود خارجی چه وجود ذهنی، جزئه، یعنی جزء مجموعه، یعنی جزء انسانه. مجموع یعنی انسان. در خارجم ماده خارجی جزء است برای انسان خارجی که مجموعه، در ذهنم ماده ذهنی جزء است برای انسان ذهنی که اونم باز مجموعه. پس فرقی نمی کنه چه در وجود خارجی چه در وجود ذهنی، حیوانی که ماده است جزء است برای مجموعی که انسانه. منتها در خارج این ماده خارجی جزء است برای انسان خارجی، در ذهن ماده ذهنی جزء است برای ما انسان ذهنی. و در هر دو حال پس این شد که ماده جزء است برای مجموع.
فرق این ماده ذهنی با جنس چی؟
فرق ماده ذهنی با جنس تفاوتشون فقط به اعتباره. چون ماده ذهنی با جنس از نظر وجود فرق نمی کنن، هر دو ذهنی هست، و از نظر ماهیت هم فقط فرق اعتباری دارن. یکی به شرط لا ملاحظه شده یعنی ماده، یکی لا به شرط ملاحظه شده یعنی جنس. پس فرق بین ماده و ذهنی، ماده ذهنی و جنس، فقط فرق اعتباری است، چون وجودشون فرق نداره. ماهیتشون رو باید لحاظ کنیم، ماهیتشون هم از جدن فقط با اعتبار فرق داره. اما فرق بین ماده خارجی و جنس دوتاست. یکی فرق به لحاظ وجوده که ماده خارجی در خارج است و ماده جنس در ذهنه، و این فرق فرق واقعی، فرق اعتباری نیست، که فرق بین وجود ذهنی و وجود خارجی است که فرق واقعیه. یه فرق هم ماهیت هاشون داره، چون ماهیت ماده با ماهیت جنس فرق داره. این فرق فرق به اعتباره. ماهیت ماده عبارت است از کلیه به شرط لا، ولی ماهیت جنس عبارت است از کلیه لا به شرط. بین ماده خارجی و جنس به لحاظ ماهیت فرق اعتباری است، به لحاظ وجود فرق واقعی است. اما بین ماده ذهنی و جنس به لحاظ وجود که اصلا فرقی نیست، چون هر دو ذهنی هست، فرق به لحاظ ماهیت تنهاست، فرقشون فرق اعتباری است.